فردا به وقت تهران است و اینجا رادیو فرداست. سلام، روز بر شما خوش. مانیا منصور هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. در روز جهانی هولوکاست یاد قربانیان این فاجعه گرامی داشته می شود. تلفات نارامی های مصر به 6 نفر رسید. و پلیس بین الملل حکم بازداشت رئیس جمهوری پیشین تونس را منتشر کرد. به مناسبت روز جهانی هولوکاست، کریستین ولف رئیس جمهوری آلمان امروز پنجشنبه با حضور در محل اردوگاه آشویتس در لهستان همراه همتای لهستانیش خاطره قربانیان هولوکاست یا یهودی کشی آلمانهای نازی را گرامی می دارد. امروز یادآور 27 ژانویه 1945 است، روزی که سربازان ارتش سرخ شوروی آن زمان زندانیان اردوگاه مرگ آشویتس را آزاد کردند. در مراسم امروز شماری از بازماندگان یهودی کشی نیز حضور دارند. اردوگاه آشویتس بزرگترین اردوگاه رژیم هیتلر بود که در زمان جنگ جهانی دوم در آن بیش از 1 میلیون یهودی کشته شدند. به همین مناسبت پارلمان آلمان هم امروز مراسم ویژه‌ای را برگزار می‌کند. بالا گرفتن نارامی‌ها در مصر شمال تلفات خشونت‌های 3 روز اخیر بین مخالفان دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی به 6 تن رسید. در همین حال پلیس مصر آمار بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر را در حدود 700 تن اعلام کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی مصر برای مقابله با تظاهرات مخالفان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. در تحولاتی دیگر ایالات متحده از دولت مصر خواسته است در مقابل تظاهرات خویشتنداری به خرج داده و آزادی تجمعات مخالفان را محترم بشمارد. مصر پرجمعیت ترین کشور عربی به شمار می رود و تظاهرات ضد دولتی با ابعادی که در چند روز اخیر مشاهده شده در 30 سال زمانداری حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور بی سابقه بوده است. سازمان پلیس جنایی بین‌المللی اینترپل برای بازداشت زین العابدین بن علی و 6 تن از وابستگانش درخواست جلب آنها را صادر کرد. در بیانیه اینترپل آمده است همان گونه که مقام‌های دولت تونس روز چهارشنبه در رسانه اعلام کردند، آقای بن علی و برخی از اعضای خانواده‌اش به اتهام سرقت اموال و انتقال غیرقانونی ارزهای خارجی تحت پیگرد قرار گرفتند. زین العابدین بن علی 2 هفته پیش پس از بالا گرفتن تظاهرات خیابانی مخالفان از تونس گریخت و به عربستان سعودی پناهنده شد. رشد صادرات ژاپن در ماه دسامبر در سال گذشته میلادی برای 2 ماه متوالی ادامه یافت. ژاپن در این ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مالی از رشدی معادل 13% در صادرات خود بهره برد. بنابر اعلام روزنامه‌های اقتصادی چاپ توکیو، افزایش صادرات ژاپن بیشتر در بخش ماشین‌آلات و صنایع خودروسازی چشمگیر بوده است. ژاپن 3 قدرت اقتصادی جهان پس از آمریکا و چین به شمار می‌رود. و در پایان آنکه معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکذیب انتقال دانشگاه علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی از تهران اظهار داشت خبر انتقال این 2 دانشگاه از تهران دروغ محض است. علی اکبر متکان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت موضوع خروج دانشگاه‌های خواجه نصیر و علامه طباطبایی به وزارت علوم ابلاغ نشده و این خبر صحت ندارد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته. این برنامه رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. شما محمود احمد نژاد میگوید به زودی بیکاری در ایران از بین می رود. سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا، اهمیت آن برای اقتصاد جهان. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی، مطالب مجله اقتصادی این هفته. ب پیش از پرداختن به دیگر مطالب مجله اقتصادی این هفته چند خبر اقتصادی را میشنوید.
بی‌انضباطی مالی بزرگترین مشکل در حوزه اقتصاد است. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات ایران با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل باید انضباط مالی ایجاد کنیم، میگوید کشور درباره عوامل توسعه هیچ گونه مشکلی ندارد. برای تأمین منابع مالی و نقدینگی به عنوان یکی از عوامل توسعه هم مشکل وجود ندارد. فکنون 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط در بازار وجود دارد و سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می‌شود. او اضافه کرده است که دستیابی به فناوری به عنوان یکی دیگر از عوامل توسعه هم آسان است، اما مشکل در ایران نبودن مدیران کارآمد است. به گفته آقای رحمانی فضلی، در خیلی موارد مدیران حتی با الفبای کار اداری آشنایی ندارند و علاقه به یاد گرفتن آن هم ندارند.
به تصمیم هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام 8 شرکت دولتی از طریق مزایده واگذار خواهد شد. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت تولید روی ایران، شرکت گاز بوتان آریا، شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان، شرکت شیمی گستر پردیس، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مغان، شرکت بهره‌برداری و توزیع آب گلستان، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی فارس و شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی میراب زاینده‌رود. میزان واگذاری سهام این شرکت‌ها از 24 تا 49 درصد سهام این شرکت‌ها متغیر خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون برنامه 5 ساله پنجم را تصویب کرد، اما تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به بعد موکول کرد. این تصمیم مجمع باعث برآشفتگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شد که با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان مجلس از رؤسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در نامه خود مجلس شورای اسلامی را متهم کرد که در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل کرده است و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در امور مانند انتخاب و عزل و نصب مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد. موضوع اداره و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک معضل در حال بررسی است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که بررسی معضل تا یک ماه دیگر طول خواهد کشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر خود به گیلان یک شنبه شب در تلویزیون محلی این استان در گفتگوی یک ساعت و نیمه با تعریف و تمجید از دولت خود از جمله درباره بیکاری و اشتغال و صندوق توسعه ارضی مطالبی را طرح و وعده داد که از بسیاری جوانب با آمارهای رسمی نهادهای دولت خود هم خوانایی ندارد. با فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس مروری میکنیم بر گفتهای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد درباره شمار بیکاران در کشور در گیلان گفت:
ما تقریبا 2,200,000 نفر بیکار داریم، یعنی در نوبت اشتغال 2,200,000. حالا فرق میکنه در فصلهای مختلف، یه فصل کار زیاده تعداد اینا کم میشه، یه فصل کار کمه تعدادشون زیاد میشه، اما همین حدود فصل تا سال 92 سالانه 1,200,000 متقاضی جدید وارد بازار میشه، یعنی جوانهایی که بین سال 60 تا 64 65 به دنیا اومدن وارد بازار کار میشن. ما 2,300,000 بیکار داریم، یعنی متقاضی کار الان داریم، سال 1,200 هم اضافه میشه.
آقای خاوند، این آمار آقای احمد نژاد ظاهرا باید بسیار تازه باشه، چون آمار بیکاری در ایران در حال حاضر بسیار متفاوت از گفتهای آقای احمدی نژاد از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مطرح میشه.
صحبتایی که آقای احمدی نژاد میکنن در مورد مسائل بیکاری در ایران به نظر من شگفت انگیزه و حتی با آماری هم که منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند منطبق نیست. البته در این زمینه بیکاری آمار بسیار مخدوشه و بسیار تقریبی اعلام شده، ولی تا به حال بیکاری که به صورت رسمی از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده بالای 15% است و درصد بیکاری جوانان که باز از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده چیزی هست حدود 30% جوانهای ایرانی و مجموعاً چیزی بالاتر از 3,000,000 تا 3,500,000 آمار رسمی هست که مرکز آمار ایران اعلام میکنه و آقای احمدی نژاد فقط از 2,500,000 نفر صحبت میکنه. این یک نکته بسیار مبهمی هست در گفته های ایشون.
آقای احمدی نژاد از اشتغال زایی دولت خود گفت و بر این نظر بود که دولت در سال جاری و سالهای آینده با اشتغال زایی و ایجاد شغل کلک بیکاری را خواهد کند.
امسال ما 1,600 شغل درست کرد، یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت، دولت هم بخشش رو پشتیبانی کرد. ما اگر بتونیم سالی بین 700,000 تا 800,000 تا به این 1,600 اضافه کنیم میشه سالی 2,200,000. درسته 1,200,000 وارد میشه، 2,300,000 شغل درست میشه، یعنی سالی 1,100,000 از نوبت های اشتغال وارد میشه، دو ساله تمام میشه.
آقای خاوند، ایجاد این همه شغل در سال با توجه به ساختار و توان اقتصادی ایران اصولا عملی و ممکن هست؟
ببینین، در فاصله 10 ساله 1379 تا 1388 خورشیدی، یعنی در دوران زیر پوشش برنامه‌های سوم و چهارم، کل مشاغلی که در کشور ایجاد شده حتی بر پایه یک محاسبه خوشبینانه به طور متوسط معادل 600,000 شغل بوده در سال. در سال 1389 آماری که آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد این سال، چه اتفاقی افتاده که یک باره رقم شغل‌های تازه ایجاد شده در کشور 3 برابر شده و رسیده به 1,500,000 نفر؟ آیا سرمایه گذاری در کشور دوچار جهش شده؟ آیا رونق ناگهانی صادرات غیر نفتی صدها هزار بیکار ایرانی رو صاحب شغل کرده؟ آیا سرمایه گذارای خارجی به ایران هجوم آوردن و در سراسر کشور کارخانه ایجاد کردن؟ مهمترین مسئله که در مورد نرخ بیکاری باید بهش توجه کرد مسئله نرخ رشده. در تمام کشورهای دنیا بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزدیک داره. فقط با سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی است که میشه کار ایجاد کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران یا همون نرخ رشد در سال 1386 بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده تقریبا چیزی بوده معادل 7%. ولی از اون موقع تا امروز آمار نرخ رشد منتشر نشده، یعنی در واقع برای سالهای 1387، 1388 و 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ما هیچ رقمی در دست نداریم. ولی بر اساس گفته های مقامات رسمی ایران به صورت پراکنده و بر اساس آماری که از طرف سازمان های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نرخ رشد طی سالهای 87، 88 و 10 ماهه اول 89 خیلی خیلی کم بوده در ایران، چیزی در محدوده 1 تا 1.5%. با توجه به این مقدار نرخ رشد چه اتفاقی افتاده که ایران توانسته در طی مدت سال جاری یک باره این همه شغل ایجاد بکنه و در سال آینده هم این رقم رو به قول آقای احمدی نژاد برسند به بالاتر از 2,000,000؟ چگونه می شود این استدلال رو از طرف ایشون پذیرفت؟
آقای احمدی نژاد میگوید که با ایجاد صندوق توسعه ملی حتی ایجاد اشتغال بسیار بالاتر هم خواهد رفت و ایجاد این صندوق را ابتکار دولت خود میداند.
برای این کار خب صندوق توسعه ملی پیش بینی شده در سیاست‌های برنامه پنجم، در قانونم اومده، البته اشکالاتی داره، الان داریم مذاکره میکنیم برطرف بشه. برای اولین بار در تاریخ کشور از زمانی که نفت اومد تو بودجه، یعنی بیش از 50 سال عنایت کنیم، برای اولین بار امسال از اول سال 20% درآمد نفت رفته توی حسابی بلوکه شده. همینجا تو پرانتز خود از دولت تعریف کنیم. تنها دولتی هست که 20% درآمد نفت بلوکه شده، تحریم و فشارهای دشمن رو داشته، هدفمند کردن رو اجرا کرده، مشکلی هم در کشور به وجود نیومده، یعنی حقوق پرداخته، کارهای عمرانیشو انجام داده، بودجهشو اجرا کرد. اینم به خاطر لطف خدا و دعای مردم، هدایت‌های امام عصر علیه السلام.
آقای خواند در این باره چی میشه گفت؟
ببینین، اولا این صندوق توسعه ملی که قراره که از طرف برنامه 5 ساله پنجم پیشنهاد بشه، ادامه در واقع حساب ذخیره ارزی هست که در سال 1379، 10 سال پیش، به ابتکار برنامه 5 ساله سوم به وجود آمد. آماری که اعلام شده که در این حساب ذخیره ارزی که به تازگی اسم شده صندوق توسعه ملی در حال حاضر وجود داره، به گفته آقای شمس‌الدین حسینی که چند روز پیش بر این موضوع تاکید کردند، در حال حاضر موجودی این صندوق که از همون حساب ذخیره ارزی باقی مونده فقط 10 میلیارد دلاره. ببینید، طی مدت 10 سال و چند ماه گذشته که از این حساب ذخیره ارزی میگذرد، درآمد ارزی ایران فقط از صدور نفت خام چیزی حدود 488 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 75% اون، یعنی نزدیک 370 میلیارد دلارش در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ریخته شده به خزانه کشور. کشورهای دیگری هم همین حساب یا صندوق رو تأسیس کردند با هدفهای مشابه ایران، ولی در حسابهای اونها ارقام بسیار بسیار زیادی دیده میشه، مثل ابوظبی بالای 600 میلیارد دلار، نروژ چیزی حدود 500 میلیارد دلار، عربستان و کویت و حتی الجزایر که در حال حاضر 150 میلیارد دلار در این حسابش باقی مونده. ملاحظه میکنیم که 10 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی که از حساب ذخیره ارزی باقی مونده چنگی به دل نمیزنه که تازه در این رقم هم هست، ولی ما بهش نمیپردازیم. بنابراین این چیزی که آقای احمدی نژاد میگویند یک نوآوری از طرف ایشون نیست، قبلا وجود داشته و به علاوه این پرسش از دولت ایشون مطرح است که چرا این همه از این صندوق برداشت کردند و اجازه ندادند که پولی در اون بمونه جز همین 10 میلیارد دلاری که آقای حسینی از اون صحبت میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از رویدادهای مهم هفته، سفر رئیس جمهوری چین به ایالات متحده آمریکا و استقبال دولت آمریکا از این سفر بود. در جریان این سفر، دو قدرت اقتصادی موضوعهای مورد اختلاف را به بحث گذاردند و در پایان این سفر اعلام شد که چین با امضای قراردادی در سالهای آینده 45 میلیارد دلار کالا و از جمله هواپیما از آمریکا خواهد خرید. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سفر خود با آمریکا گفت ما باید به دیگر احترام بگذاریم.
همکاری ما به عنوان شریک اقتصادی باید بر پایه احترام متقابل باشه. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرچه میگذره متنوع‌تر و رنگارنگ‌تر میشه. چین و آمریکا باید به راه‌های متفاوتی که یکدیگر برای پیشبرد توسعه و منافع ملی در پیش گرفتند احترام بگذارند. ما باید درک متقابل، اعتماد متقابل و افزایش فصل مشترک میان یکدیگر رو با تماس دو جانبه، گفتگو و تبادل نظر افزایش بدیم.
و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور با خوشامدگویی به چین گفت همکاری‌های ما به ثبات در جهان کمک کرده است.
The United States welcomes China's rise as a strong, prosperous and successful member of the community of nations.
ایالات متحده آمریکا از رشد چین به عنوان یک عضو قدرتمند، موفق و بالنده جامعه جهانی استقبال می‌کنه. حقیقتاً موفقیت اقتصادی چین با خودش منافعی برای مردم ما و مردم شما همراه داشته. همکاری ما در یک سلسله مسائل به ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و در جهان کمک کرد.
And our cooperation on a range of issues has helped advance stability in the Asia Pacific and in the world.
از کامران دادخواه استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در بوستون پرسیدم اهمیت این سفر و این قراردادهای اقتصادی در چیست؟
کل قراردادهایی که امضا کردن در حدود 45 میلیارد دلاره. اگر صرف رقم رو بگیریم و توجه بکنیم که اقتصاد آمریکایی 13-14 هزار میلیارد دلار و اقتصاد چین بیش از 4.5 هزار میلیارد دلاره، این عدد اونچنانی نیست. تعداد زیادی هواپیما چین از آمریکا خواهد خرید و این صنعت هواپیمایی به آمریکا مهم خواهد بود، ولی عمدتاً این سفر از خیلی نظرها جنبه سمبولیک داشته و اینکه در درجه اول یکی دو سالی که روابط به سردی رفته بود رو عوض بکنه و از این جهت بیشتر مهم بوده تا اینکه عدد و رقم خاص.
ولی خب از طرف دیگه مشکل دو طرف هم در واقع بیشتر اقتصادیه، یعنی از یه طرف طلبهای چین از آمریکا، از یه طرف دیگه موقعیت اقتصادی آمریکا.
بایستی توجه بکنیم که یک مقداری از این مسئله ای که طور خاص وجود داره، از یک طرف آمریکا است که کسر بودجه داره و با داشتن این کسر بودجه، اگر که حتی این تراز بازرگانی مشکل رو با چین نداشت، با یک کشور دیگه می داشت. از طرف دیگه چین با پایین نگه داشتن ارزش یوان خودش رو در یک وضع نامطلوبی قرار داده. درسته که الان صادرات میکنه و رشد داره، ولی دائما داره اوراق قرضه آمریکا رو جمع میکنه و عملاً همونطوری که درست بدهکار در چنگ طلبکار میفته، ولی طلبکار هم در چنگ بدهکاره، برای اینکه بدهکارم یه روزی میتونه بگه که خب حالا ندارم، میخوای چیکار کنی. بنابراین این مسئله هستش که میبایست این در درجه اول دو طرف متوجه بشن که دنیا دنیای سابق نیست، این اقتصادها به هم وابستن، بیش از اون وابستن، بنابراین این رابطه دوستی و صمیمانه خوبه. از طرف دیگه بایستی کاری بکنن که این کار بتونه در بلند مدت ادامه پیدا کنه، یعنی یوان میبایستی ارزشش افزایش پیدا کنه و چین بایستی به طرف مصرف بیشتر بره. از طرف دیگه آمریکا هم بایستی که اشتهاشو کم بکنه، چه اشتهای دولت که الان بیش از 1000 میلیارد دلار کسر بودجه داره و اینکه آمریکایی‌ها به طور کلی مصرف بسیار زیادی میکنن.
ولی خب این موقعیتی که آمریکا یا چین درش قرار دارن ناشی از اوضاع اقتصادی دو کشوره. واقعیت اینه که در حال آمریکا به علت بحران اقتصادی هم بیکاری زیاده، همین که دولت دچار کسر بودجه است. از طرف دیگه چین داره تولید میکنه، رشد 8-9% داره در سال و میتونه صادر کنه. منتها خب کجا میتونن این دو قدرت به توافق با هم دیگه برسن؟
این دو قدرت باید به توافق برسن، برای اینکه به نفع هر دو طرفه و به توافق نرسیدن به ضرر هر دو طرفه. به توافق رسیدن بایستی به این ترتیب باشه که به تدریج چین نرخ ارزش شناور بکنه، بتونه بیشتر مصرف بکنه. این که اقتصاد چین برای تمام مدت،
خب این از نظر آمریکایی ها یا باید از نظر غرب اینطوری، ولی از نظر خود چینی ها به نفعشون ظاهرا،
به نفعشون در حال حاضر، ولی توجه بفرمایید که اینها همینطور دارن کالاها رو به آمریکا میفرستن و اوراق قرضه آمریکا رو جمع میکنن. از طرف دیگه آمریکا هم همین به خصوص همین چند وقت دیگه 600 میلیارد دلار اوراق قرضه انجام خواهد داد. نتیجه چطور خواهد شد؟ نتیجه اینش خواهد شد که ارزش دلار در دنیا به طرف پایین خواهد اومد. چین بایستی یا همچنان این اوراق رو بخره و با خریدن دلار در بازار که قیمت دلار نیاد پایین بتونه به کارش ادامه بده، خود به خود با این کار تورم در کشور خودش ایجاد کنه، یا اینکه بایستی به توافقی برسن که بتونه ادامه پیدا بکنه. و اون توافق به نظر من این است که یوان به تدریج افزایش پیدا کنه. چین بایستی به طرف این بره که اقتصادش متکی به خود داخل باشه در درجه اول، وگرنه آیا این قابل قبوله که ما فرض بکنیم که مثلا در 50 سال آینده چین دائما تولید کنه و به یه جای دیگه بفروشه و به اوراق از آمریکا رو جمع کنه؟
در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین گفتیم که چگونه در این کشور اصلاحات اقتصادی آغاز شد و گام‌های مهم اصلاحات چه بودند. برونگرایی به جای درون نگری، ایجاد شرایط آسان برای سرمایه گذاری و رشد تولید و پیوند زدن اقتصاد چین به اقتصاد جهانی. نتیجه این سیاست های اقتصادی و اصلاحاتی که در 3 دهه گذشته به کار گرفته شد، رشد خیره کننده میان 8-10% اقتصاد در سال و چند برابر شدن حجم تولید ناخالص داخلی چین از جمله نتایج این سیاست ها بود. در کنار رشد خیره‌کننده اقتصادی همواره این پرسش طرح شده و می‌شود که این رشد با توجه به ساختار سیاسی در چین تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد. از سوی دیگر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران الگوی اقتصاد چین بسیار جذاب است، به گونه ای که بسیاری از دولت مردان در ایران ده‌ها سال از رؤیای دستیابی به یک چنین الگو و یک چنین رشد اقتصادی را دارند، به ویژه این که ساختار سیاسی دو کشور چین و ایران شباهت‌هایی هم دارند که مهمترین آن حکومت یک بخش از جامعه بر اکثریت بدون برگزاری انتخابات آزاد و به گونه‌ای نظامی تک حزبی. امروز در این بخش این پرسش‌ها را پی می‌گیریم که چه شباهت‌هایی میان ایران و چین دیده می‌شوند و چرا کپی برداری از الگوی چین نتوانسته و یا نمی‌تواند در ایران عملی شود. پروین علیزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در لندن، با اشاره به ویژگی‌های اوضاع اقتصادی چین می‌گوید یکی از ویژگی‌های الگوی چین این است که این کشور در گذار از کشاورزی به صنعتی موفق شده است کارکنان کشاورزی را به بخش صنعت جذب کند.
رشد سریع اقتصادی چین از دهه 1980 تا کنون به مقدار زیادی ناشی از تغییر در ترکیب نیروی انسانی کار در بخش‌های کشاورزی و صنعتیه. به این معنا که اگه ما نگاه بکنیم به تمام کشورهایی که رشد کردن، متوجه میشیم که در کشورها بیشترین سرعت رشد اقتصادی رو در دوره گذار از بخش کشاورزی به بخش صنعتی دارن. در مورد چین اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که در دهه 80 فقط 20% از مردم چین مردم شهرنشین بودن. این 80% از نیروی کار چین در بخش کشاورزی متمرکز بود. حتی هنوز در چین 55% از نیروی کار در بخش کشاورزیه و هنوز بخش شهری بخش کوچکی محسوب میشه. و اگه ما نگاه بکنیم به مسئله رشد در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال صنعتی شدن جهان، متوجه میشیم که بخش صنعتی اصولاً همیشه بالاترین درجه کارایی و رشد داره. رشد در بخش صنعتی همیشه بالاتر از بخش کشاورزی و بخش خدمات است. یعنی به این معنی که کارایی کارگر و کار در بخش صنعتی بالاترین کارایی هست. حالا اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که دوره این از سال 1980 به بعد مقدار زیادی از جمعیت روستایی چین شهرنشین شده. یعنی از بخش کشاورزی، نیروی کار کشاورزی رفته به بخش صنعتی. در مورد ایران این گذار در دو دهه قبل از انقلاب اتفاق افتاد و بعد از اصلاحات ارضی. در اون دوران بودش که ما یک تحرک بسیار قوی داشتیم از بخش کشاورزی به بخش شهری. که حالا خیلی اصلا معتقدن که این خودش یکی از دلایل زمین سازی برای انقلاب. بنابراین الان در کشور ما 70% از مردم یا بیشتر مردم شهرنشین محسوب میشن. ما امکان اون گذار از کشاورزی به صنعتی شدن رو همونجوری که گفتم در قبل این امکان رو ما انجام دادیم و دیگه این امکان برای ما وجود نداره.
یاسمین سعادت، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در آمریکا، هم با اشاره به نقش دولت در اقتصاد ایران میگوید نفتی بودن اقتصاد در ایران بازدهی سرمایه‌گذاری ها را کم کرده است.
در ایران یه مقدار زیادی باز برمیگرده به اینکه نقش دولت باید بخش خصوصی شرکت داشته باشه در ایجاد سرمایه گذاری صحیح. بخش خصوصی هم به خاطر اینکه به هر حال به دنبال سود هست سعی میکنه که منابع رو درست‌تر مصرف کنه، برای اینکه سرمایه گذار میخواد بازدهی داشته باشه سرمایه گذار سرمایه‌اش. شاید موقعیتی که توی ایران هست یه مقداری پسنداز عمده مردم، پسندازی که از جنبه نفت به دست میاد، باز پسنداز داخلی نیست، پسندازی که بر جنبه منابع ملی، تصمیم های افراد، تصمیم های واحدهای اقتصادی. در نتیجه سرمایه گذاری رو از طریق پول نفت انجام میدن، در نتیجه بازدهی اون سرمایه گذاری ها مشخص نیست، چقدر راندمان بالا باشه و خب آخرش هم میشه چقدر مدیریت صحیح هست برای سرمایه گذاری. و بخش خصوصی فقط نشون داده که راندمان کارش بیشتره. ایراد هم خیلی داره بخش خصوصی، ولی به حداقل سرمایه گذاری بازدهی میده. در از چه الگویی که برای ایران باید باشه، باید چیزی باشه که بخش خصوصی رو رشد بدن، قوانین طوری باشه که سرمایه گذاری خصوصی بتونه انجام بگیره، بتونه اطمینان سرمایه گذاری باشه. این رفرم ها خب خیلی بازدهی خواهند داد در 5 سال 10 سال بعد از شروعشون.
ادامه بررسی الگوی اقتصادی چین را در هفته‌های آینده پی می‌گیریم. We'll be right back. به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با پایان یافتن مجله اقتصادی به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم رسیده ایم. لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوش.